بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المبين بشرح صدري يسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم ورحمة الله. اگر صدا نیست میکروفونتون رو قطع وصل کنید درست میشه. منم قطع وصل کردم انشالله که درست میشه.
آجا های سوال. سلام علیکم.
علیکم السلام. بحثمون رسید به صفحه
سوالی که شعبانی پرسید متنش رو توی گروه دادم.
درسته که بر قرض گیرنده خمس مالی قرضی واجب نیست. بله خب چون مال خودش نیست، ولی قرضنده اگر مال قرضی رو از زمان سالیانه کارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض داده است، از ساعتی که تن تخلص قدرش از احکار بگیرد واجب است که انگام رسیدن سال خمسش خمس آن رو بپردازه. در اگر نتواند قرض خود رو تا پرداخت سال بگیرد فعلا پرداخت خمس آن واجب نیست. بگیرد خب دیگه تفصیل داده دیگه. آقای شعبانی جواب سوالتو
آقای شعبانی نمیگی که باید پول، اگه پول کارش نباشه خمس نداره؟
نه، اگر که پول از درآمد سالیانش باشه و قبل از این که قرض داده خمسش رو پرداخت نکرده و میتونه سر سال پولش رو از اون پس بگیره باید پرداخت کنه، اما باید خمسش بده. اما اگه نمیتونه سر سال پولش پس بگیره، هر موقع که میتونه بعد همون موقع، یعنی هر موقع پول از دستش گرفت بعد همون موقع پرداخت. یعنی دو تا شرط داره، یک از درآمد سالیانش باشه، دو اینکه خدمت
پول وام باشه.
پول چی؟
وام. مثلا یارو مثلا رفته از این قرض الاسن باز میکنه، رفته 200 میلیون مثلا وام گرفته.
پول وام بستگی داره که شما اقساطش رو با چه پولی پرداخت کردی، چه مقدار قسطش رو پرداخت کردی. مثلا شما 100 میلیون قسط پرداخت کردی توی سال گذشته، از این 100 میلیون 20 میلیونش رو قسطش رو برگردوندی. این 20 میلیون پولی که برگردوندی، اگر که با پول درآمد سالیانت اقساط رو دادی خمس میگیره، بعد 5 میلیون 4 میلیون باید خمس بده. اما اگر نه، مثلا اقساط با پول درآمد سالیانه پرداخت نکرده، مثلا با شهریه پرداخت کرده، شهریه خمس نداره طبق فتوای رهبری، 20 میلیون خمس نداره. بستگی داره به اینکه شما اون پولی که وام گرفتی چه مقدارش رو در واقع مالکش شدی. چون شما وقتی وام میگیری درسته پول دست شماست، داری ازش استفاده میکنی، مالک اون پولی، اما ملاک اینه که چه مقدار از اون پول رو برگردوندی به بانک که ملکیت شما نسبت به پول قطعی شده. مثلا هر مقدار که برگردونده باشی به همون مقدار، اگر که اقساطش از درآمد ماهیانه سالیانه باشه بعد خمسشو بدی و الا خمس ند. روشن شد؟
برای
استاد دستتون نکنم. خب وقیل به اعتباره لشک فی صدقه بدون ذالک فیلزم الرجوع الى استصحاب عدم ترتب الاثر دون عموم عفو بالعقود لکون المورده من الشبهه المستقیه. خب بحثمون در این بود که آیا رضایت مکفول در عقد کفالت شرط است یا خیر. اگر که خاطر شریفتون باشه، خب بله بحثمون تو رضایت مکفول بود. جلسه گذشته گفتیم که یه قولی معتقده که رضایت او شرطه، به خاطر رضایت او شرط نیست، به دلیل اینکه عنوان عقد کفالت بدون تحقق رضایت مکفول بر همچین عقدی صادقه. وقتی عنوان صادق بود عفو بالعقود دیگه صحت او رو شامل میشه و جزء افراد وفو به العقود همچین عقدی خواهد بود، یعنی عقدی که رضایت مکفول توش وجود نداره. حالا قول مقابل این مسئله، یعنی رضایت مکفول شرط باشد، دلیلشون چیه بر این مسئله؟ میگن که رضایت مکفول شرط است. چرا؟ میگن ما اینجا یه استصحاب داریم، استصحاب عدم ترتب اثر. تقریرش به این نحوه که ما بعد از این که عقد کفالت رو محقق کردیم به واسطه ایجاب از جانب کفیل و قبول از جانب مکفول له، شک میکنیم که آیا خدمت شما عرض شود که به واسطه نبود رضایت مکفول اثر عقد مترتب شده است یا نه. تا قبل از این یقین داشتیم، تا قبل از این که عقد، دقت بفرمایید، تا قبل از این که ایجاب و قبول از جانب کفیل و مکفول له ایراد بشه، یقین داشتیم که این عقد ما اثری نداره. بعد از تحقق ایجاب و قبول از جانب کفیل و مکفول له، شک میکنیم که آیا همین ایجاب و قبول از جانب این دو نفر کافیه یا نه، نیاز به رضایت مکفول هم هست. میگن یقین سابق، شک لاحق. شک لاحق رو بذار کنار، لا تنقض الیقین بالشک. یقین سابقت عدم ترتب اثر بود دیگه، الان هم در زمان لاحق بگو عدم ترتب اثر، یعنی شک کردی که آیا اثر مترتب می شود بدون رضایت مکفول یا نه، بگو استصحاب می کنم عدم ترتب اثری که در سابق بود در زمان لاحق هم عدم ترتب اثر وجود داره. روشن آقا؟ خب و قیل به اعتبارهی، به اعتبار چی؟ اعتبار رضایت مکفول. بالاش زمین رو برگردون که توی مطالعتون مشکل بر نخورید. اون عبارت بالا هم رزل مکفول له، مکفول خالیه، له نداره، غلطه، اشتباه تایپیه. و قیل به اعتبارهی، به اعتبار رضایت مکفول. چرا؟ لشک فی صدقهی بدون ذالک، چون شک می شود در صدق عنوان عقد بدون ذالک رضایت مکفول. خب وقتی همچین اتفاقی افتاد، فیلزم ار رجوع، لازم می آید رجوع الاستصحاب عدم ترتب اثر. خب این از این. یه نکته اینجا وجود داره، آقای روانی میگه که اینهایی که قائل هستن رضایت مکفول شرط است، یه استدلال دیگری ممکنه بکنن. استدلال دیگریشون هم تمسک به وفو بالعقوده. به چه تقریری؟ بگن که ما در واقع شک میکنیم که آیا رضایت مکفول شرط است یا نه. میگیم که رضایت مکفول شرط است. چرا؟ چون عقدی که در اون رضایت مکفول باشد، عنوان عقد بر او صادقه، در اون صورت وفو بالعقود شامل اون میشه. خب آقای روانی میگه این استدلال، استدلال غلطیه. چرا؟ چون تمسکی به عام در شبهه مصداقی است. صدا مشکل داره؟ بله، عرض می‌کردم که اشکالی که اینجا شده تمسکی به عام در شبهه مصداقی اتفاق افتاده. تمسکی به عام در شبهه مصداقی توضیحش اینه که ما وقتی که شک می‌کنیم که آیا فردی جز افراد یک عموم هست یا نه، نمیتونیم بگیم اون عموم ما، عام ما عمومیت داره و شامل اون فرد میشه. خب اول کلام که اصلا شاملش میشود یا نه، اصلا بحث ما تو همینه دیگه. عرض بفرمایید. مولا گفته که اکرم کل عالمن، همه علما را اکرام بکن. بعد ما شک میکنیم که آیا زید عالم هست یا نه، بعد یکی بیاد بگه خب حالا که شک کردی تمسک کن به عموم اکرم کل عالم و بگو زید عالمه و اکرامش کن. خب پدر بیامرز، اصلا سوالمون همینه، اصلا زید عالم هست، ما برای اینکه زید رو بخوایم اکرام بکنیم نمیتونیم تمسک کنیم به عام در شبهه مصداقیه، شک داریم که آیا این مصداقه از اون هست یا نه، بگیم تمسک کنیم به عام، بگیم این مصداقه اونه. حالا آقای روانی میگه که اینجا داره همچین اتفاقی میفته. اگر کسی ادعا کنه که آقا من برای اعتبار رضایت مکفول، برای اعتبار رضایت مکفول میگم که عقدی که شک دارم که آیا رضایت مکفول در عقد هست یا نه، میگم تمسک میکنم به اوفو بالعقود، میگم عقدی که در او رضایت مکفول باشد هم عقد است. چرا؟ چون تمسک کردم به اوفو بالعقود. خب اول کلام که همچین عقدی جزو عقود است تا اوفو بالعقود شامل او بشود. آقای روانی میگه پس حواستون باشه اگرم میخواید اعتبار رضایت مکفول رو اثبات بکنید با همون استصحاب عدم ترتب اثر بهتره. پس ما این قاعده مهمیه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه ممکن نیست، جایز نیست، چون در واقع اول کلام است. ما میخواییم مثلا ببینیم که عام ما شامل اون مصداق میشود یا نه، لذا از جای دیگه دلیل دیگه باید بیاد تا برای ما ثابت بکنه که عام شامل اون مصداق میشود یا نه. لذا میفرماید که فیلزم الرجوع الاستثنخه، چون اونجا اثبات نیست، انتفاعه، اینجا اثبات فردیته، اونجا انتفاع رضایت مکفوله. فیلزم الرجوع الاستصحاب عدم ترتب الاثر، لازم میآید رجوع به استصحاب عدم ترتب اثر دون عموم اوفو بالعقود، یعنی با اوفو بالعقود نباید اثبات رضایت مکفول کنید. چرا؟ لکون المورد من الشبهه المصداقیه. سوال خوبی پرسیدن، میگن آقا پس اگه شما این حرف رو بزنید، خدمت شما عرض بشود که توی بالا هم همچین بحثی مطرح میشه که توی اوفو بالعقود برای اثبات رضایت مکفولون لا، اثبات عدم اعتبار رضایت مکفولون لا، اونجا هم به اوفو بالعقود تمسک کرد، پس اونجا هم شبهه مصداقیه شده. پاسخ اینه که اولا بالا در صدق عنوان عقد کفالت در عقدی که در او رضایت مکفول نباشه شکی نیست. چرا شکی نیست؟ چون توضیح دادیم حقیقت عقد کفالت مربوط به کفیل و مکفول لهه، مکفول دخالتی نداره. لذا ما اگه بخوایم اعتبار رضایت مکفول رو اثبات بکنیم، داریم چیز زائد اثبات میکنیم، چیز زائد برای اثباتش و به عنوان مصداقیت برای اوفو بالعقود نیاز به دلیل جداگونه و مستقل داره و ما اینجا اون دلیل مستقل رو نداریم. خب فالخلاف علی هذا ینشأ من کون رضا المکفول علی تقدیر اعتباره هل هو شرط فی الصحة لینفی بالاطلاق مع الشک فی اعتباره او رکنون لکی لا تتحقق الکفالتو بدونه. آقای روانی جمعش میکنه. پس بنابراین اختلافی که اینجا وجود داره ناشی از دو تا مسئله است. بعضی ها میگن که رضایت معتبر است. خب اگه معتبر شد شرط صحت میشه، خب که اگر در واقع اگر معتبر شد میشه رکن و شرط صحت، اگر هم معتبر نشد که لازم نیست. حالا اگر باشه خوبه، اجباری در مسئله وجود ندارد. فالخلاف اختلاف در این مسئله علی هذا نشأت میگیرد از اینکه رضایت مکفول علی تقدیر اعتبارهی بر در صورتی که بخواد معتبر شود هل هو شرطون فصحه، آیا شرط صحت است تا منتفی شود بالاطلاق مع الشک فاعتبارهی به واسطه اطلاق عفو بالعقود و یا عموم عفو بالعقود منتفی شود این اعتبار شرط، در صورتی که شک کنیم در اعتبار این رضایت، یا نه رکنون رضایت مکفول یه رکن عقد است، لکی لا تتحقق الکفالت و بدونه، تا اینطور بشه که کفالت بدون اون محقق نشود. کلن محل بحث ما دارمدار این دوتا حالت دیگه، از همون اول هم همینو گفتیم دیگه. و مال صاحب الجواهر، آقای صاحب جواهر تمایل پیدا کرده چی؟ الا چی؟ الا اعتبار رضا المکفول، به این که رضایت مکفول لازم معتبر است، به اعتبار ان رکنیت محتملتون، از این جهت که رکنیت در اینجا بله محتمل است، رکنیت چی؟ رضایت مکفول در عقد کفالت. و ذالک یکفی لعدم صحت تمسک به عموم عفو بالعقود. خب میگه اگر که گفتیم رکنیت محتمل است در نگاه آقای صاحب جواهر، این مطلب کافی است. چرا؟ چون او تمسک به استصحاب عدم ترتب اثر میکنه. و ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی اعتبار رضایت مکفول به این جهت که اون رکنیت رضایت او احتمال دارد، این کافی است. همین مطلب کافی است، چیز دیگه لازم نداره. چرا چیز دیگه لازم نداره؟ لعدم صحت تمسک به عموم عفو بالعقود، چون صحیح نیست که ما تمسک کنیم به عموم عفو بالعقود برای اثبات رضایت مکفول، که صفحه قبل توضیح دادیم که واقعا تمسک به شبهه مصداقی است، تمسک به عام در شبهه مصداقی است. خب جمعش کنم بس، پس چی شد؟ پس دو قول شد، بعضی ها میگن رضایت مکفول شرط است، بعضی ها میگن رضایت مکفول شرط نیست. اونایی که میگن رضایت مکفول شرط هست، دلیلشون استصحاب عدم ترتب اثره. میگن که سابقا یقین داشتیم اثر نبوده، الان میبینیم که با اومدن عقد و بدون رضایت مکفول شک داریم که عقد اثر دارد یا نه، میگه که یقین سابق را بهش ابتنا کن و بگون که اینجا اثر وجود ندارد. آیا میشه به عفو بالعقود تمسک کرد؟ نه خیر نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه تمسک با هم در شبه مصداقی است. در نقطه مقابل میگفتن رضایت مکفول شرط نیست. چرا؟ دقت کنید، این قول که میگه شرط نیست، این تمسک به عموم عفو بالعقود میکند. بعد بهش اشکال نکنید که آقا اینم تمسک با هم در شبه مصداقی است. چرا؟ چون یه توضیحی داره. اینجا اول میاد فرد مشکوکی که ما شک داریم مصداق عقد هست یا نه، اون رو به عنوان فرد عقد تصحیح میکنه، میگه این فرد عقده، یکی از مصادیق عقده، بعد دیگه وقت شد مصداق عقد، عفو بالعقود شامل او میشود. لذا میاد اول اثبات میکنه که این که از افراد عقده، با چه توضیحی؟ با این توضیح که خب عنوان عقد بر کفالتی که در اون از جانب کفیل ایجاب و از جانب مکفول له قبول باشد صادق است، و رضایت مکفول نبودش در صدق عنوان عقد خدشه‌ای وارد نمی سازد. چرا؟ به خاطر اینکه حقیقت کفالت عبارت از چیه؟ حقیقت کفالت عبارت از یک تعهدی و از جانب کفیل به مکفول له، که قرار او اگر آقای مکفول بدهیش رو پرداخت نکرد مکفول رو احضار کنه. الحمدلله، ببخشید، عذرخواهی میکنم. پس بنابراین یغفر الله لنا و لکم، پس بنابراین اساساً مکفول هیچ دخالتی میانه این دوتا نداره و اصلا حق اعتراض هم نداره، چون بدهی که او داره جز ما یملک مکفولان لهه. لذا عنوان عقد بدون او صادقه. اونایی که میخوان اثبات رضایت او رو بکنن باید اثبات کنن که عنوان عقد با او هم صادقه، که بگن شرط هست که اگر نباشد عقد کفالت صحیح نخواهد بود. لذا دقت بفرمایید که اشکال آقای شرافتمند رو مبتلا بهش نشید، بگید که اونجا هم تمسک با هم در شبهه مصداقی است. نه، اونجا تمسکی با آنارش و مستاقیه نیست، چون صدق عنوان عقد بر عقد کفالت بدون رضایت مکفول محقق است. سه تا مطلب مونده، این سه تا مطلب راحته، اگر حوصله دارید بخونم، اگر نه که بذاریم برای فردا.
ما کلاس آخه داریم اون ورشا.
خب باشه، معذرت. باشه، خسته نباشی. الحمدلله رب العالمین.